ژاپنی یعنی که به زبانش میفهمین. او زبان ممکن عربی باشه، ممکن انگلیسی باشه، ممکن فرانسوی باشه، ممکن فارسی باشه. اینها همه فقط وسیله افهام هستند و وسیله تفاهم است، اما هیچ وقت آنگونه که همدلی سبب انتقال احساس میشه مؤثر و مفید بوده نمیدانم. اما همدلی اما قسمی که از نامش پیداست که بس یا نام دل در اونجا به کار رفته که بیشتر میشه گفت که امانا موارد احساسی و هیجانی و فهم و درک و شناخت و احساس و اینا است. یعنی شما در همدلی به یک شناخت میرسین، به یک احساس امنیت میرسین، به یک خوشی دست پیدا میکنین، به یک راحتی سوق میشین، به یک آرامش میروین و این بیشتر و خوبتر و مفیدتر از همزبانی است. نقشش در مؤثریت اتحاد است، در مؤثریت اتفاق، در مؤثریت همپذیری و بیشتر نزدیک شدن. در او قسمت همدلی بیشتر میتونه که سبب هم اتحاد شوه، سبب اتفاق شوه، سبب دوستی ها شوه، سبب تشکیل گروه ها شوه، سبب تشکیل و ایجاد تجمعات شوه. یک نکته بسیار باریک که در قسمت میخوایم اجازه بتین بگویم، WHO یا سازمان صحی جهان در یکی از تحقیقات خود یک زمان گفته بود که در کشورهایی که جنگ است معمولا همدلی کاهش پیدا میکنه. و ما میخوایم که بگویم که در افغانستان بیشتر از همزبانی ما به همدلی بیشتر نیاز داریم از هر جامعه و هر کشور دیگه کرده، چون در اینجا بیشتر جنگ گذشته، بیشتر خشونت گذشته، بیشتر فقر گذشته، بیشتر ناملایمات گذشته و بدبختی های گوناگونی را ما دیدیم و شنیدیم و هر کدام ما، هر افغان به یک شکلی، به یک نحوی از آنچه در افغانستان گذشته صدمه دیده. و آرزو میکنم که هموطنان ما این مورد را بیشتر جدی بگیره، نه تنهایی که اتحاد و اتفاق میاره، بلکه به خاطر سلامتیشان همچنان مفید است.
سپاسگزارم از استاد عظیمی، خیلی خوب صحبت میکنن و چقدر خوش دارم که استاد عظیمی رو یک وقتی ببینم، در کنارشان باشم، با هم اختلاط بکنیم. خیلی لحن خوب و آرام و مهربانی دارن و خیلی هم خوب بحث جمع میکنن و صحبت میکنن. انشالله که هر جای هستن موفق باشن. تشکر و سپاسگزاری شدید و ویژه و مخصوص از شما شنونده عزیز که یک هفته در کنار ما بودین، برنامه رو شنیدین، پیامک هم روان کردین، صدایتان هم در برنامه داشتیم و در کنار ما بودین. انشالله که باشین، همیشه در کنار همدیگه باشین و در کنار کافصوب هم باشین. ما هفته که گذشت از اتحاد و همدلی گفتیم. خب هفته آینده از چی میگیم؟ با امید خدا و با یاری خدا هفته بعد انشالله از مهرورزی در زندگی صحبت میکنیم و شنبه از این میگیم که آدم مهرورزی هستین، که حتما هستین دیگه. و حالا که آدم مهرورزی هستین، آدم مهربانی هستین، تا چه حد مهربانی میکنین و دیگران تا چه حد مهربان هستین و سقف مهربانی شما و دیگران چقدر هست؟ در این باره لطفاً پیامک روان بکنین 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان و فایل هم صدایتان هم روان بکنین، ویس گفته بعضی روان بکنین به شماره که باش من پیدایش بکنم 2098-935-415-79-39 در تلگرام، واتساپ و ایمو. پنجشنبه و جمعه تان خوش بگذره دوستان عزیز. تا شنبه که باز هم در کنارتان خواهیم بود، خوش باشین، موفق باشین و سربلند و خدا نگهدارتان.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد،
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوض الأرض ومن تهدى الضرايا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. شماری از مردم و سیاستمداران افغانستان در واکنش به استعفای نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان زلمه خلیلزاد را فردی شیاد و عامل بسیاری از مشکلات افغانستان دانستند. به گزارش ایرنا، خبر پایان ماموریت زلمه خلیلزاد در افغانستان با استاب گسترده در بین سیاستمداران، کارشناسان، طالبان و حتی مردم عادی داشت که به طوری که بیشتر مردم افغانستان نقش وی را به شدت منفی و خلاف مردم افغانستان دانستند، اما طالبان از نقش وی در روند صلح تقدیر کرد. رنگین دادفر اسپنتا، مشاور سابق امنیت ملی افغانستان، در توییت نوشته است که خلیلزاد نقش ویرانگر در روند به اصطلاح صلح ایفا کرد. رحمت الله اندر، مشاور سابق شورای امنیت ملی افغانستان، نیز در توییت نوشت خلیلزاد رفت اما اقدامات ویرانگر و مخرب او سالها دامنگیر مردم افغانستان خواهد بود. رئیس سابق اداره امنیت ملی افغانستان افزود این مرد شیاد یعنی خلیلزاد پس از بردن افغانستان به یک فاجعه برگشت ناپذیر از صحنه اخراج شد. سید اسحاق گیلانی دبیر کل حزب نهضت همبستگی ملی افغانستان هم بر رسانه ها گفته است که خلیلزاد پس از امضای توافقنامه صلح با طالبان افغانستان را با بحران سیاسی و نظامی مواجه کرد و افزود وضعیت و بدبختی امروز افغانستان ثمره کار خلیلزاد است. احمد سعیدی هم در صفحه فیسبوک خود نوشت زلمه خلیلزاد بالاخره برکنار شد اما میراث باقی مانده وی بدبختی و ایرانی سرگردانی و سقوط نظام افغانستان در سطح بین المللی بود. وضعیت مهمترین یتیمخانه کابل با روی کار آمدن طالبان بحرانی شده است. به گزارش خبرگزاری شفقنا، یتیمخانه بزرگ کابل پس از به قدرت رسیدن طالبان با کمبود پول مواجه شده و مدیر این مؤسسه مجبور به کم کردن غذا و میوه به کودکان شده است. احمد خلیل مدیر یتیمخانه کابل گفت متاسفانه اهدا کنندگان خارجی افغانستان را ترک کردند و این مؤسسه با مشکل مواجه شده است. حدود 130 کودک در یتیمخانه کابل زندگی میکنند. این سرپناه بیش از یک دهه است که برای کسانی که والدین خود را از دست دادند ایجاد شده است. یتیمخانه ها نقش بزرگی در افغانستان ایفا میکنند، جایی که صدها هزار غیر نظامی در جنگ هایی که بیش از 40 سال کشور را ویران کردند کشته شدند. برای ستا خانواده در دو ولایت شمالی افغانستان کمک های غذایی توزیع گردید. از سوی دیگر معاون والی بلخ فساد در توزیع کمک ها به مستحقین را غیر قابل قبول دانست. گزارش بشنوید از کاظم حیدری، خبرنگار ما از شمال افغانستان.
هلال بلخی رئیس اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت جوزجان که به سمت سخنگوی نهادهای حکومتی نیز انجام وظیفه میکند گفته است که از دو روز بدین سو برای 600 خانواده بی بضاعت در این ولایت کمک های غذایی و بهداشتی توزیع شده است. به گفته وی این کمک ها از سوی دو نهاد بین المللی برنامه جهانی غذا یا WFP و داکار در یک پروسه شفاف در اختیار خانواده های نیازمند قرار داده شده است. کمک های توزیع شده در ولایت جوزجان برای هر خانواده شامل 100 کیلوگرم آرد، 10 لیتر روغن نباتی، مقدار حبوبات و چند قلم مواد شوینده و بهداشتی بوده است. بر اساس گفته های برخی مقامات در ولایت جوزجان در شمال افغانستان روند توزیع کمک ها برای افراد و خانواده های نیازمند ادامه دارد و تلاش می شود این مساعدت ها به مستحقین واقعی برسد. مقامات در ولایت جوزجان همچنان گفته اند که اداره مهاجرین و عودت کنندگان این ولایت در تلاش است با همکاری مؤسسات خیریه داخلی و بین المللی کمک های بیشتری را برای خانواده های نیازمند به ویژه بجا شدگان داخلی جذب و توزیع نماید. در همین حال مولوی بورجان نایب البدر معاون والی بلخ از آغاز پروسه توزیع کمک ها برای خانواده های نیازمند در بخش های از این ولایت خبر داده است. بورجان که روز گذشته در مراسم آغاز توزیع کمک های غذایی برای 800 خانواده در ولسوالی چمتال این ولایت شرکت کرده بود، بر شفافیت پروسه کمک رسانی برای نیازمندان تاکید کرد. وی در عین حال هشدار داده هر کسی و به هر دلیل از پروسه توزیع کمک ها به خانواده های نیازمند به سودجویی بپردازد مورد بازخواست و مجازات قرار خواهد گرفت. این بسته های مواد خوراکی که روند توزیع آن به افراد و خانواده های نیازمند در ولسوالی چمتال ولایت بلخ آغاز گردیده، شامل بسته های کمکی مواد غذایی است که اخیرا از سوی کشور ازبکستان وارد افغانستان شده بود. این هم قابل یادآوری است که طی روزها و هفته های اخیر کشورهای همسایه افغانستان به ویژه جمهوری اسلامی ایران و کشور ازبکستان به منظور دستگیری از مردم این کشور همسایه و مسلمان کمک های بشر دوستانه شان را وارد افغانستان نموده و به مقامات حکومت طالبان تحویل داده اند. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
فرزند فروشی در ولایت غور باعث نگرانی مردم افغانستان شده است. به گزارش خبرگزاری شفقنا، افزایش فقر در ولایت غور بسیاری از خانواده ها را با مشکلات متعددی روبرو کرده است و بسیاری از آنها از روی اجبار و فقر کودکان خود را به فروش گذاشتند. وضعیت اقتصادی و معیشتی شهروندان افغانستان روز به روز با بحران مواجه می شود و فقر همچنان راه سعودی خود را در پیش گرفته است. بسیاری از خانواده ها توانایی مهیا نمودن یک وعده غذا برای فرزندانشان را ندارند. همچنین با نزدیک شدن فصل زمستان این مشکل چند برابر شده است. غور یکی از ولایات افغانستان است که بسیاری از مردمان با فقر مواجه هستند و پدر و مادرها مجبور به فروش فرزندان خود شدند. چند پیش در میدان هوایی کابل زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، برخی از پدر و مادرها فرزندان خود را به نظامیان آمریکا می سپردند تا شاید فرزندانشان در جای دیگر سرنوشت بهتر داشته باشند. با افزایش فقر و نرساندن کمک های اولیه، کمبود غذا و آب و امکانات گرمایشی، افغانستان با فاجعه انسانی روبرو خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران در دیدار با سفیر اتریش در تهران تاکید کرد ایران با خلف وعده و بی‌عملی کشورهای مدعی در مذاکرات مواجه شده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز در دیدار ولفگانگ دیتریش هایم سفیر اتریش در تهران با اشاره به بی‌عملی طرف‌های اروپایی و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای گفت تنها ایران برای مدت طولانی و به صورت یک طرفه به تعهدات خود پایبند بوده و با خلف وعده و بیعملی کشورهای مدعی در مذاکرات مواجه شده است. اسلامی در این دیدار همچنین با اشاره به بیعملی طرفهای اروپایی و آمریکا در مذاکرات هسته‌ای گفت امروز متهم واقعی در جایگاه مدعی قرار گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به سابقه طولانی همکاری ایران و اتریش در زمینه‌های مختلف و تبریک روز ملی اتریش از رویکرد مثبت این کشور در مسائل سیاسی قدردانی کرد. اسلامی در ادامه پیشنهاد کرد که کشورهای مختلف طرفهای اروپایی و آمریکا را به ایفای تعهدات خود در مذاکرات دعوت کند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود در صورت بازگشت به توافق و اجرای تعهدات از سوی همه طرفها ایران اراده ایران برای مذاکرات جدی است. سفیر اتریش در تهران نیز در این دیدار با اشاره به سابقه میزبانی کشورش در مذاکرات برجام گفت اتریش برای هر نوع مساعدت و سازماندهی امور در جهت پیشرفت روند مثبت مذاکرات هسته‌ای آمادگی دارد و همکاری لازم را خواهد داشت. و الکساندر لاورنتیوف نماینده ویژه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در امور سوریه روز چهارشنبه در ژنو با علی اصغر خواجه مشاور ارشد وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در امور ویژه سیاسی دیدار و در خصوص آخرین وضعیت بحران سوریه به ویژه شرق فرات و ادلب رایزنی کرد. به گزارش ایرنا لاورنتیوف در این دیدار با اشاره به برگزاری دور ششم کمیته قانون اساسی سوریه ابراز امیدواری کرد که این نشست به نتایج خوبی برسد. خواجه نیز در این دیدار با اشاره به رویکرد مثبت برخی کشورها نسبت به دولت و ملت سوریه ابراز امیدواری کرد که این امر موجب تسریع در ارسال کمک‌های بشردوستانه، بازسازی و بازگشت آوارگان سوری به کشورشان شود. سپاس از توجه و همراهیتان.
شننده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی ما بودین. در ساعت 9 به وقت ایران، 10 به وقت افغانستان و همچنین در ساعت 10 به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان هم دو بخش خبری داریم که می توانید شننده این بخش ها باشید. از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می کنیم شننده برنامه انیسه تنهایی باشند و مدت 15 دقیقه.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
حضرت دوست که هرچه داریم از لطف و کرم اوست. دوستان و عزیزان همیشه همراه، سلام بر شما، روزتان بخیر. از برنامه انیس تنهایی با شما هستیم. لطفاً تا پایان ما را همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، امروز کتاب امروز و فردا نکن نوشته گارلند کارلسون را خدمتتان معرفی میکنیم. مترجم این اثر نفیسه معتکف است و انتشارات لیوسا هم چاپ و نشران را بر عهده داشته است. گارلند کارلسون در کتاب امروز و فردا نکن به شما راهکارهایی ارائه می‌دهد تا حس مسئولیت پذیری را در زندگی خود بیشتر کنید و از زمان خود بهترین استفاده را ببرید. با کمک تمرین‌های 5 هفته‌ای این کتاب پرفروش دیگر از زیر کار در نمی‌روید و برای همیشه می‌توانید از پس موقعیت‌های دشوار زندگی بر بیایید. تا به حال برایتان پیش آمده که باید در زمان مشخصی پروژه خاصی را تحویل دهید اما هیچ کاری نمی کنید و فقط استرس آن را به دوش می کشید؟ شاید بارها این سخن را از زبان دیگران شنیده باشید که کار امروز را به فردا محول نکن. اما چیزی مانع شما در انجام کارهایتان می شود. به نظرتان راه خلاصی از این وضعیت چیست؟ گارلند کارلسون در کتاب امروز و فردا نکن در 5 هفته به شما یاری می رساند تا مسئولیت پذیری را یاد بگیرید. او این راهکارها را خودش امتحان کرده و موفق شده است. به همین دلیل می توان مطمئن شد که این آموزه ها کاملا کاربردی هستند، به شرطی که مرتب آنها را تمرین کرد و ادامه داد. کتاب حاضر یکی از کتاب های پرفروش آمازون بوده و بسیاری از افراد با انجام تمرین های کاربردی آن به اهداف خود رسیدند. اگر روزی 20 دقیقه وقت بگذارید و تمرین های این کتاب را انجام دهید، پس از تکمیل برنامه نتیجه فوق العاده آن را روی زندگی و عادات خود مشاهده خواهید کرد. با خواندن این کتاب دلیل از زیر کار در رفتن خود را متوجه می شوید و روش هایی را برای رفع این مسئله فرا می گیرید. اما باید برنامه های روتین خود را به شکلی تنظیم کنید که اطمینان یابید تمرین ها را به نحو درستی انجام می دهید. در این صورت تمرکز کافی را برای به دست آوردن نتیجه مثبت به دست آورده و انگیزه خود را برای ادامه دادن پیدا می کنید. تمرین های خودآگاهانه و متفکرانه خودشناسی کتاب حاضر به شما کمک می کند تا بتوانید بدون اتلاف وقت به تمام کارها و پروژه های ضروری خود برسید و بازدهی بهتری در کار خود داشته باشید. همچنین می توانید فشارهای عصبی خود را کاهش دهید و در زندگی شخصی و کاری خود موفقیت زیادی کسب کنید. گارلند کارلسون نویسنده این کتاب سعی کرده تا با بودجه کمی راهی آسان برای کمک به مردم فراهم کند تا بتوانند بدون اتلاف وقت عوامل حواس پرتی را در زندگی خود حذف کرده و مسیر موفقیت را طی کنند. در بخشی از کتاب امروز و فردا نکن می‌خوانیم: زمان خیلی ارزشمند است، ارزشمندتر از پول. در این مورد فکر کن، اگر بی پول شوی همیشه می‌توانی راه‌هایی برای پول درآوردن، پس انداز کردن یا قرض گرفتن پیدا کنی تا از گرفتاری خلاص شوی. اما اگر وقتت را هدر بدهی، یعنی بخت و اقبال از تو روی گردان شده است، تو نمی توانی وقت بیشتری به دست بیاوری یا آن را از کسی قرض بگیری. حتی ثروتمندترین فرد هم در بستر مرگ حتی با کل ثروتش نمی تواند یک سال دیگر زمان بخرد. با این تفاسیر زمان بسیار ارزشمند است، ولی زمان هم مثل پول کالایی است که باید آن را حفظ کنی. اگر حواست به آن نباشد از دستت می رود. زمان هم دقیقا مثل پول امکان دارد به سرقت برود. به همین دلیل از واژه سارق زمان استفاده می کنم. در این لحظه از برنامه از شما دعوت می کنم که همراه شوید با همکارم خانم نرگس بهرامی. کیمیای کتاب.
عزیزان همراه برنامه انیس تنهایی سلام، به بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. افسانه ها منعکس کننده روابط انسانی و شکل گیری اصول اخلاقی هستند و ارزش های اصلی که تمایزی روشن را بین خوب و بد، لذت و غم، عشق و نفرت و حق و باطل ایجاد می کنند در خود نهفته دارند. میرچا الیاده، اسطوره شناس رومانیایی، گفته است که افسانه یک واقعیت بی نهایت پیچیده فرهنگی است. افسانه حادثه ای را که در زمان نخستین رخ داده روایت می کند و به زمان آغاز تعلق دارد. افسانه می گوید چطور موجودات فراطبیعی با کارهای خود واقعیت را به وجود آوردند. واقعیتی که می توانست کل جهان یا یک جزیره، نمونه ای از یک گیاه، نوع ویژه ای از رفتار انسان و یا یک نهاد باشد. بنابراین از آنجا که افسانه مربوط به زمان نخستین است، عده ای آن را تاریخ مقدس تعبیر می کنند. افسانه با قدرت موجودات فراطبیعی و شاهکارهای آنها در پیوند است. شاهکارهایی که می توانند سرمشق هر انسان در زندگی باشند. برای انسان باستانی، افسانه از اهمیت بیشتری نسبت به قصه برخوردار بود. به عنوان مثال، قبیله‌ای با ماهیگیری زندگی می‌کند، زیرا در زمان‌های افسانه‌ای موجودات فراطبیعی به نیاکان او گرفتن و پختن ماهی را یاد دادند. برای مردم این قبیله، افسانه‌ای که زمان نخستین ماهیگیری و آموزش مرد برتر قبیله که به مردمان ماهیگیری را یاد داد، آنقدر اهمیت ندارد، بلکه افسانه پیدا شدن آن مرد برتر و شیوه آموزش ماهیگیری او از اهمیت برخوردار است. افسانه ها در گذشته اغلب توسط افسانه سرایان روایت می شد، چنان که گوسان های دوره اشکانی که افسانه سرایانی دوره گرد بودند یا نقالان قهوه خانه‌ای و معرکه گیران افسانه ها را در کوی و برزن نقل می کردند. این افراد تسلط خوبی بر روابط علی و معلولی داستان و سابقه هر افسانه و نوع روایت کردن آنها داشتند. آرش کمانگیر از مشهورترین و عمیق‌ترین اسطوره‌های سرزمین تبرستان، ایران و جهان است. افسانه آرش داستان غرور و عشق و قهرمانی است که برای سربلندی و آزادگی سرزمین و مردم خود حاضر شد جانش را فدا کند. آرش کمانگیر یا آرش تیرانداز نام یکی از اسطوره‌های کهن ایرانی است. بر طبق افسانه ها از ساکنان تبرستان در شمال ایران بوده است. داستانش از آنجا شروع می شود که در زمان پادشاهی منوچهر پیشدادی در جنگ ایرانیان با توران، افراسیاب سپاهیان ایران را در تبرستان یعنی مازندران کنونی محاصره می کند. به دلیل طولانی شدن محاصره و عدم موفقیت سپاه توران و همچنین تحلیل قوای تورانیان در پشت دیوارهای البرز، سرانجام منوچهر پیشنهاد صلح می دهد و تورانیان پیشنهاد آشتی را می پذیرند. قرار بر این می گذارند که کمانداری ایرانی بر فراز البرز کوه تیری پرتاب کند و تیر به هر کجا که نشست آنجا مرز ایران و توران باشد. آرش از پهلوانان ایران داوطلب این کار می شود و بالای قله دماوند می رود و تیر را پرتاب می کند. تیر از صبح تا غروب حرکت کرده و در کنار رود جیهون یا آمودریا بر درخت گردوی فرود می آید و آنجا مرز ایران و توران می شود. در نسخه های از این افسانه آمده که اسپندارمز فرشته‌ای در اساطیر ایران تیر و کمانی را به آرش داده و گفته بود این تیر به دوردست ها خواهد رفت، ولی هر کسی که از آن استفاده کند خواهد مرد. با این وجود آرش به خاطر عشق به میهن و ملتش حاضر شد از آن تیر و کمان استفاده کند. این افسانه میگوید که آرش پس از تیراندازی از فرط خستگی میمیرد. او هستیش را بر پای تیر میریزد. پیکرش پاره پاره و در خاک ایران پخش شده و جانش در تیر دمیده میشود. ایرانیان همواره از افسانه آرش با غرور و افتخار یاد می کنند و نام او موجب می شود احترام آنها نسبت به قهرمانان ملی در طول تاریخ برانگیخته شود. دوستان عزیز، تشکر که تا این لحظه شنونده برنامه انیس تنهایی و بخش کیمیای کتاب بودید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، تشکر میکنیم از همراهیتان با برنامه انیس تنهایی. در روزهای گذشته کتاب صوتی اگر ایستاده بمانی نوشته ثریا قنبری ادیبی را خدمتتان معرفی کردیم و بخشی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب صوتی را بشنوید.
سجاد آهی کشید و گفت حالا من اینجام کنار این مردم و دوستای خوبی که پیدا کردم. مانی گفت زندگی تو چقدر شبیه زندگی من سجاد. منم مثل تو دارم تلاش میکنم خانوادمو از این وضعیت نجات بدم. سجاد گفت خدا کنه تلاشات به نتیجه برسه. ایلیا گفت پس زندگی تو هم حرفایی برای گفتن داشت. سجاد گفت چه حرفی داشت؟ اینکه تو هیچ وقت از سلاش بر نداشتی، همپای پدرت کار کردی، برای بهتر شدن زندگی سعی کردی و نابین نشدی. اما چه فایده؟ من که کاری نتونستم براشون بکنم. اگه عموستم اینجا بود حتما بهت میگفت پسر قرار نیست همه تلاشای آدم همون نتیجه ای رو بده که تو میخوای. گاهی اون چیزی که سر راهت قرار میگیره بهترین اتفاقیه که برای تو افتاده، اما تو خودت خبر نداری. مانی گفت
آره، من این جمله رو از عموسامی خیلی زیاد شنیدم. حکمت خیلی از کارهای خدا رو نمیدونیم، اما من مطمئنم کاری که انجام میده بهترینه برای ما. خودمون متوجه نیستیم، اما خدا خودش بهتر میدونه چی کار کنه.
هادی گفت حرفت درست مانی، اما ما هیچ وقت نمیفهمیم حکمت خدا چی بوده. گاهی تو زندگی آرزوهایی داریم که دلمون میخواد بهش برسیم، اما نمیرسیم. اون آرزو هم چیز بدی نیست. ما همه تلاشمون رو برای رسیدن بهش میکنیم، وقت میذاریم، اما آخرش به هدفی که میخوایم نمیرسیم. خب یعنی شکست. ایلیا گفت نه، این شکست نیست، این یعنی تلاش دوباره. تو اگه به یه هدفت نرسی که نباید دست از تلاش برداری.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده ی کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
همراه می شویم با کودکان سرزمین افغانستان با برنامه شابرک. خدا کند طفلای قندل شننده این برنامه باشند و از برنامه‌ای که تقدیمشان میشه لذت ببرن.
خدایم آفریده تمام دشت ها را، تمام باغ و جنگل، زمین و هر کجا را. پر پروانه ها را چه زیبا آفریده، گل و گلبرگ ها را به هر رنگی کشیده. چه زیبا آفریده شب و صدها ستاره، سحر زیباست خورشید چو میتابد دوباره. با صبح و مغرب و شام کنیم شکر خدا را، خداوندا نگهدار همه یاران ما را، به نام خداوند بخشاینده و مهربان. نازدانه ها، دختر و پسر های نازنین میهن اسلامی افغانستان، سلام. خوشی و آرامی یک یکتان از خدای بزرگ میخوایم. لبخند مقبولتان، سلام های گرم و پرمحبتتان همه اینا گرما بخش زندگی است. آرزوی ما هم سعادتمندی شماست تا همیشه با لبخندتان دل کلانترتان شاد کنید. برنامه شاپرک شروع شده. خدا کنه مثل هر روز امروز هم این فرصت داشته باشین که تا آخر برنامه در کنار ما باشین. وقتی که میگیم ما را همراهی کنین دوست عزیزم، فقط منظور ما این نیست که برنامه خودتان را بشنویم، بلکه از همین لحظه از شما میخواییم که پیامکایتان را بر ما ارسال کنین. یه جی شماره ما را نوشته کنین که از یادتان نروه. و در پیامکایتان از خودتان بر ما بگوین ای که در کدام شهر یا در کدام قریه زیبای افغانستان زندگی میکنین، از آب و هوای شهرتان یا از قریهتان بر ما بگوین و شعر یا قصه اگه یاد دارین بر ما رای کنین که میفهمم حتما شعر و قصه یاد دارین. خب راستی از کار خوبتان هم بگوین. 3-3-0-8-2-0-2-2-6 این شماره پیامکگیر ما در ایران است و در افغانستان هم 0794-7171-44. ما منتظری مهربانا. از دوست خوبتان عاطفه جان از شهر هرات یک پیامک به دست ما رسیده. عاطفه جان 11 سال است و چی جالب از قریه نشین ها آمست. حتما خوش داریم بفهمیم که عاطفه جان چی نوشته کرده. خوب و برتان میخوانم. عاطفه عزیز نوشته کرده: خاله جان سلام، ما امرای خوارو و بیادرای خودم در قریه زندگی میکنیم. ما قریه نشین ها صبح زود بیدار میشیم و کلگی با هم شروع به کار میکنیم. ما به همراه بیادرا و خوارایم تا شب یک کد کار میکنیم. در ادامه گفتم ما خانواده خوب و صمیمی هستیم، به خاطر همی خدا را شکر میکنم. از شما یک خواهشم دارم. امسال در قریه ما بارندگی کم بوده و زارعین دست به دعا هستن که باران بباره. میشه که شما هم دعا کنین؟ عاطفه جان بسیار تشکر عزیزم که این پیامک بر ما رای کردی. از خدا میخواییم که در پالوی مادر جان و پدر جان و خور و بیادرات سالهای سال به خوبی و خوشی زندگی کنی. باران بر کلک نعمت است، مخصوصا بر زارعین زامت کش. خدایا باران رحمتت بر دشت ها و مزارع سرزمین افغانستان بفرست تا زارعین زحمت کش شادمان شوند. الهی آمین. خب طفله قندل برم بگوین که تا به حالی به قریه رفتین یا تا به حالی یک روز یا چند روز زندگی در قریه را تجربه کردین. گوش کن که ما چی میگم براتون. قریه ها آب و هوای بسیار خوبی داره، سرسبز و زیباست و مهمتر از همه ای که آدمایی که در قریه زندگی میکنن بسیار با هم صمیمی هستن. اونا یکدیگر را میشناسن و دل پاک و مهربانی دارن. همین صمیمیت و دوستی باعث میشه که مشکلات و سختی ها را از سر راه خود بردارن. چه قسمی؟ خب ما امروز یک نمایش داریم، لطفاً بخش نمایشی را بشنویم.
درود ششت حامد جان.
بله مادر جان، جای خودم جمع کردم.
آفرین بچه‌م، کوشش کو که همیشه این کار خوبت انجام بده.
بچه‌شه.
خب جان مادر، اینو بگو که چی میخوری صبحانه؟
پنیر چهارمغز خوش دارم. پدر جان.
جان پدر.
شما امروز نرفتین سر کار؟ خانه میمونه؟
جان پدر، امروز دیرترک دکانو باز میکنم نزدیکای چاشت.
چرا؟ حتما جای میخواییم برین.
خب امروز کاکا یحیی از قریه میایه، کمکش باشون بهتر است.
امسال محصولشان خوب بوده یا نه؟
شکر خدا راضی بود. اوتو که خودش میگفت درخت های سیبشان محصول خوبی کده، حالی هم برای فروش شار میاره.
میگم کاش که خودت هم میتونستی سی بار بفروشی.
گفا میزنی، دکان نجاری رو چی به فروختن سیب، همون بازار ببره بهتر است.
چقدر خوب، امسال هم هر چقدر دلم بخوای سیب میخورم.
بخو جان پدر نوش جانت، ولی به اندازه.
راستی امسال مسئول خود چطور زودتر برداشت کرده؟ تا جایی که من خبر دارم و میفهمم یک 20 روز زودترک محصول خودک چینده ها؟
به من یه تلفون کرد که میای، مام تعجب کردم راستش.
خب چه قسمه کاکا یه محصولش زودتر به بازار آورده ها؟ اون 20 روز زودتر.
خب جان پدری، سوالیست که مام حتما از کاکایت پرسان میکنم.
کاکا یحیاشم کی میرسم پدر جان؟
حدودا فکر میکنم یک ساعت دیگه بخیر. میگم مرضیتو هم برای چاش از خیر تیاری بگیر.
حتما، خاطر جمع باشه، ما تیاری میگرفتیم.
زنده باشی.
زن بیادر، نان بسیار مزه داد.
نوشک جانتان، هم مانده بودین و هم گشنه، به همون خاطر خیلی مزه دادید.
نه نه نه، از راستی میگم.
نوش جانت بیادر جان.
میگم هم چای تیار است هم میوه، کدام شب بیارم؟
پس اون تر بیارن. آره عجله نیست، تشکر.
کاکا جان یک سوال میخواستم ازتون پرسان کنم، البته خوب. این سوال کل ماشتا.
خدا بخیر کنه، ایچی سوال میتونه باشه ها؟ که سوال کلگیست.
سخت نیست، خیلی آسانه. میخواستم بگویم که شما که امسال زودتر محصولتون رو به بازار آوردین، شاید از دستگاه پیشرفته بر سیبچینی استفاده کردین.
البته یحیی جان، من واقعا جای سوال است که امسال اولین سیبی که به بازار رسیده از خرید خودتان است؟
بله واقعا ما تعجب کردیم، مگم ای که شما کارگر زیاد گرفته باشه.
راستش امسال اهالی قریه نشان دادن که با اتحاد داشتن، با هم بودن میشه کارهای بزرگ انجام داد.
چطور کاکا یحیی؟
من سالای قبل 2 یا 3 تا کارگر میگرفتم، 3 بار جمع میکردم. این کار باز حداقل 2 هفته تا 3 هفته زمان میبرد. خب امسال یک نفر که خدا خیرش بده پیشنهاد داد که این کار اگه با همکاری کل مردم قریه انجام شود نتیجه خوبی هم میده. اینمی شد که وقتی میخواستم سبای باغ خود بیچینم، 15 نفر از اهالی قریه به کمکم آمدن.
وای
چقدر خوب، کارتان بیخی آسان شد دیگه کاکا جان.
بله، باز همی که کار سیبچینی باغ من خلاص شد، ما و دیگه اهالی قریه به کمک دیگه باغدارا رفتیم.
خیلی کاری را که باید در 3 هفته میکردین در 2-3 روز جمع کردین دیگه.
دقیقاً بیادر گل، دقیقاً. امیال سبای قریه ما خیلی زودتر با بازار رسیده و با قیمت خوبی هم از ما خریدن.
خدا باشه.
پس این فایده و فروش خوب مدیون همکاری و اتحاد هستین دیگه.
دقیقاً زن بیادر، از راستی هم همونطور است و واقعا امسال در برداشت محصول اذیت هم نشدیم، مانده هم به او صورت نشدیم. ما اگر مثل سالای قبل 20 روز بعد محصول خود با بازار بر فروش می آوردم، با قیمت کمتری از من می خریدن، چرا که قبلا سیب با بازار رسیده بود وقتی.
درست است.
و مهمتر ای که سیبی هم روی درخت نماند که چینده نشده باشه.
جان پدر هام جان،
بله
میبینی با هم بودن اتحاد داشتن چقدر فایده داره جان پدر.
بله پدر جان. کاکا یحیی
جان،
خیلی دلم میخواه که با مردم قریه تان آشنا شوم.
کار نداره هام جان، دفعه دیگه که آمدم شار اگه پدر جانت اجازه بده خودت هم میبرم با قریه ما، هم با زندگی ما بیشتر آشنا میشی، هم با مردم مهربان دلسوز قریه.
واقعا میبرین؟
بله چرا که نه.
پدر جان اجازه میتین که ما برم؟
چرا که نه جان پدر.
تشکر.
دوسته خوب و مهربانم، همون قسم که میدانین ما در هفته وحدت قرار داریم و این هفته پرخیر و برکته. با شما نازنینا و کلانترهای عزیزتان تبریک میگیم. دوسته عزیزم، در بخش نمایش همون قسم که شنیدین، وحدت باعث میشه که کارها راحتتر و آسانتر انجام شوه و با اتحاد و همدلی کارهای بزرگ و سخته میتونیم خیلی راحت با به پایان برسانیم. یادتان باشه قندلکا، در دین اسلام به همدلی و اتحاد مسلمان ها تاکید زیادی شده. با اتحاد و همدلی دنیای قشنگتری خواهیم داشت. با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا با امان خدا.
آینه حقیقت عنوان برنامه است که در این لحظه پیشکش شما عزیزان میگردد و مدت 20 دقیقه شننده این برنامه باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام تو که به ما عشق دادی و مهربانی، یاد تو مسیر زندگی ما را هموار میکنه ای مهربانترین مهربانان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام و درود بر شما. خدا را شاکریم که باز هم توفیق یافتیم تا خدمتگزار شما باشیم در برنامه آینه حقیقت. امیدواریم که همسفر ما باشید در جاده حقیقت و آگاهی. عزیزان، در برنامه امروز علاوه بر پرسش و پاسخهای اعتقادی، حدیث گوهرباری را از زبان شیوا و شیرین رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای برایتان پخش خواهیم کرد. امروز در خدمت حجت الاسلام رضا محمدی، پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم سوالات شما عزیزان را که برای ما پیامک کردیم. خواهر محترمی پرسیدند: ما مسلمانیم و از بدو تولد در گوشمان اذان گفتند و با اعتقادات مسلمانی بزرگ میشیم، یعنی به میل خودمان مسلمان نشدیم و مسلمان زاده بودیم، چرا خودمان نتوانستیم انتخاب کنیم؟ شنونده محترمی پرسیدند: آقای محمدی، گفتند که همه ما یک توقفی در جهنم خواهیم داشت. اگر قرار است همه ما به جهنم وارد شویم، پس این وعده‌ای که به ما دادند مثل شفاعت، ثواب زیارت، دعای خیر پدر و مادر جایش کجاست؟ بسیار سپاسگزاریم از پیامک های شما عزیزان. بدون معطلی میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما امروز رسیده. خواهر محترمی پرسیدند ما مسلمانیم و از بدو تولد در گوشمان اذان گفتند و با اعتقادات مسلمانی بزرگ شدیم، یعنی هرچی که اسلام گفته ما همو را انجام دادیم و پذیرفتیم و میل خودمان مسلمان نشدیم، یعنی مسلمان زاده بودیم. چرا خودمان نتوانستیم انتخاب کنیم؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام رضا محمدی و از ایشان میخواییم که پاسخ این خواهر محترم را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و آرزو سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو سپاسگزارم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که دست به دست دوستان با هم مباحث رو مذاکره بکنیم که نتیجهش بشه آمادگی برای سفر طولانی که در پیش داریم، که اگر این اتفاق بیفته بهترین آمادگی ها رو ما حاصل کردیم. تا انقدری که بچه بودید، خب بله، انتخابی در کار نبود، چون انسان خودش، خب وقتی که انسان به حد بلوغ رسید اولا باید انتخاب بکنه. اگر انتخاب نکرده باشه در واقع دین نداره، دین رو باید خودش با فهم و شعور خودش انتخاب کرده باشه. اما گفته باشه که من دارم تقلید میکنم که اون دین قابل قبول نیست. از بعد از بلوغ، بله قبل از بلوغ تابع پدر و مادره، که اگر از دنیا رفت تو قبرستان مسلمان دفنش میکنن و پاک الاخر. بعد از بلوغ خودش باید تصمیم بگیره و خودش باید فکر کنه که مطلب درست هست یا درست نیست. در غیر این صورت اون دینی که بخواد تحمیلی باشه یا تقلیدی باشه اون قابل قبول نیست. مطلب دوم این که خب شما الان خودتون فکر کنید ببینید که آیا این دینی که دارید با عقل جور هست یا نیست، با فطرت جور هست یا نیست. لازم نیست که همه آیین ها رو بخواید مطالعه کنید بعد در بینشون. همین که الان هست، همین که پدر مادرتون داشتن رو شما خودتون فکر کنید روش. آنچه که الان من دارم این مطابق با عقل من هست یا نیست، چون خداوند با عقل با ما احتجاج میکنه و عقل ما حجت خداست بر ما. اگر شما این کار رو کنید خواهید دید که دینی که دارید دین درستی است، عقلانی و کاملا منطبق بر عقل و فطرت. مطلب سوم این که یه وقتی که انسان خودش میره شخصا تحقیق میکنه، همه آیین ها رو بررسی میکنه، با هم مقایسه میکنه، بعد میبینه که مثلا دین اسلام و مذهب شیعه از همه بهتر و قابل قبول تره، خب عیب نداره، این درست راه رو رفته بود، رسیده به مقصد. اما گاهی اینجوری نیست، امکانش نیست. یه جوان مثلا 15-16 ساله، یه دختر مثلا 10 ساله بخواد همه مکتب ها و همه مرام ها رو مطالعه کنه، قدرت تشخیص داشته باشه، اینها رو با هم مقایسه بکنه، حرفاشون رو بشنود، اونها که هر کدامشون ده ها کتاب نوشتن درباره عقاید خودشون، برهان های فلسفی و غیر فلسفی فراوان اقامه کردن، چطور میشه دختر 10 ساله بخواد همه اینها رو مطالعه بکنه، حرفاشون رو بشنود، بعد انتخاب بکنه؟ این که امکان نداره. راه دومش اینه که خیلی خوب، من خودم تحقیق نکردم، نمیتونم تحقیق کنم، اما پدر و مادرم رو قبول دارم، اونا 50 سال 60 سال عمر کردن، همه حرفا رو کمابی شنیدن و اونها این راه رو انتخاب کردن، من به اونها اعتماد دارم، راهشون رو درست میبینم، بنابراین من ایمانم به خاطر ایمان پدر و مادرمه. یا نه، من علمای خودم رو قبول دارم و میدونم که اون چینها میگن با تحقیق هست و با بررسی هست، و پس چون اونها میگن این راه درسته من هم میگم این راه درسته. اینم خودش نوعی تحقیقه، این میشه تحقیق با واسطه. اون اول تحقیق بلا واسطه بود، این تحقیق تحقیق با واسطه، اینم درسته. از این راه هم که رفته باشه باز دینش دینه درسته است. اما که نه، اینها رو نباشه، بگی من اصلا نمیدونم که واقعا امیرالمومنین کی بوده، چی کار کرده، اصلا نمیشناسمش، اما چون پدر مادرم گفتن منم میگم خیلی خوب منم پس تابع اون شخصم. نه، این درست نیست. ولی هیچ شیعه‌ای نیست که اینجوری باشه. از بچه 7-8 ساله بپرسی شما از امیرالمومنین چی میدونی؟ یک فصلی برات میخونه. چنین کرد، چنان کرد، چنین کرد. از یک دختر 7-8 سالش ما بپرسید که نظر نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها چیه؟ نظر نسبت به امام حسین چیه؟ این همه خوبی ها، همه زیبایی ها، همه فضائل و مناقب حضرت رو برات بازگو میکنه. این خودش تحقیقه. همین ها خودش چیه؟ تحقیقه. وقت شما این امام حسینی که ما داریم و تو منابع ما هست، دیگران هم قبول دارن، همه قبول دارن، مقایسه کنید با بقیه رهبران مکتب های دیگه، خواهید دید که اینا همشون در رده اولن، همشون در اوجن، اصلا گاهی قابل قیاس نیستن. وقتی انسان اینجوری باشه، این مذهبش مذهب تحقیقیه، ولو بچه هست، ولو خودش مستقیما کار نکرده، اما همون اطلاعاتی که الان داره، که از همون مثلا 3-4 سالگی یواش یواش این اطلاعاتو به دست آورده، اولش پدر مادرش بهش گفتن که مثلا توحید یعنی این، معاد یعنی این، امامت یعنی این، از همون زمان بچه خودش هم فکرش هم در حد بچگیش به کار انداخته. تا به حد بلوغ که میرسه دیگه فکرش کامل میشه و خیلی راحت میتونه حق و باطل رو تشخیص بده. در این صورت مذهبش میشه مذهب تحقیقی، مذهب تعقلی، نه مذهب مثلا موروثی و تقلیدی.
آینه حقیقت، انعکاس کلام بزرگان دین در اندیشه اسلامی، فرصتی برای پاسخ به پرسش‌های شما، شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه آینه حقیقت هستید از رادیو دری، برنامه‌ای که پاسخگوی سوالات شما در حوزه دین و معارف اسلامی هست. اگر سوالی دارید میتونید از طریق دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان مطرح بکنید تا کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخگوی شما باشند. خب در این لحظه از برنامه میریم و میشنویم بخش حدیث هدایت را.
حدیث هدایت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
قال فی التورات مکتوب فیما ناجی الله عز و جل بهی موسی بن عمران. می‌فرماید که در تورات از جمله مناجات های خدای متعال با موسی بن عمران، یعنی مطالبی که پروردگار عزوجل به موسی فرموده است، از جمله این مطلب هست: خفنی یا موسی، خفنی فی سر امرک احفظک من وراء عورتک. در باطن دل خود، در عمق جان خود، دارای از من خوف و خشیت داشته باش، یعنی خوف واقعی، خوف عمیق از خدای متعال، خوف ظاهری و ظاهر قلب نباشد. اگر این کار رو کردی، اون وقت نتیجه این است که من هم بواطن کار تو را حفظ میکنم، رعایت میکنم. خداوند متعال میفرماید من ستارم، من پوشاننده هستم، من هم تو رو حفظ میکنم. من ورای عورتک، یعنی اون اسرار تو را، اون پنهانها و چیزهایی را که در باطن کار تو هست، این رو من حفظ میکنم. ودکرنی فی خلواتک و عند سرور لذاتک، اون وقتی که انسان یک لذتی رو درک میکند و خوشایند اوست این لذت، در اونجا به یاد خدا باش. در هنگام لذات همش که انسان در مصیبت ها و در مهنت ها نباید به یاد خدا بیفته، در لذات هم انسان بایستی به یاد خدا باشه.